بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
رحمان الرحیم، الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ایشون بعد از اینکه کلام آقای محقق محدث کلینی رو نقل کردن، دیروی توضیحاتی دادن. یکی این که چرا ایشون که این مرجحاتی که ذکر کردن عدلیت و افقهیت و اینها رو نگفتن. ایشون میفرمان بعد ششونی که اینا ارتکازیه. خب هر کسی میدونه اگر یک راوی افقه باشه، این مقدم است بر اون راوی که در اون حد نی، در حد و افقهیت اونی، چون خیلی ارتکازی بوده و روشن بوده از این جهت نفرموده. صاحب حدائق یه وجه دیگری فرموده مرحوم کلینی تمام اخباری که در کتابش جمع کرده تمام اینا صحیحه بوده از نظر خودش. صحیح هم به اصطلاح متأخرین یعنی مقطوع الصدور. خب پس وقتی تمام اخبار ایشون مقطوع الصدور باشه، دیگه فرقی نمیکنه. من که یقین دارم هر دوی اینا صادر از معصومه، دیگه عدل و غیر عدلش فرقی نمیکنه. که هر شد این دو بچه که هر دو بزرگوار فرمودن ظاهرا نقضی داره، حالا دیگه به اون نقضش کاری نداریم. مطلب دیگه این که آقای محدث کلینی فرمودن راه مرجحات بر ما بسته، چون مرجحات علمیش ممیزه، یعنی انسان با اون مرجحات علمی میتونه تمیز بده حق کدومه باطل کدومه. خب راه علمی این ترجیحات بر ما مسدوده، میمونه راه ظنی که عمل به ظنم حرامه. پس ما چون علممون خیلی قلیله در تحصیل این مرجحات، قید مرجحات رو باید بزنیم. پس چه بکنیم؟ میفرمان راهی احتیاطی تر و وسیع تر از راه تخییر ما نداریم، ترجیح رو باید قیدش رو بزنیم. خلاصه محدث کلینی میفرماد قید ترجیح رو باید بزنیم، نباید بگیم این چون ارجح از اونه این متعین العمله، به جای ترجیح باید تخییر بگیم. خب ایشون اشکال میکنن، میگن ظاهر این حرف که درست نی. بله تخییر خیلی راه وسیعی خوبیه، اما مطابق با احتیاط نی. احتیاطی نیست که انسان در این سمن العذرت سلطان و لا بأس به بیع العذره اونجا از نظر فتوا توقف بکنه، نه فتوا به حرمت نه فتوا به جواز. احتیاط اینو اقتضا میکنه، از نظر عمل هم به اون روایتی باید عمل بکنه که ارجح از دیگریه، این مطابق احتیاطه. چطور ایشون فرمودن تخییر مطابق احتیاطه و ترجیحو بذار کنار؟ ایشون یه توضیحی میکنه، میگه شاید نظر آقای محدث کلینی این بوده، برای اینکه ایشون دیده ترجیحات علمی که امکان نداره، میمونه ترجیحات ظنی. ترجیح ظنی هم که حرام است عمل بزن، از این جهت قید ترجیح و زده گفته تخییر، که بنابراین اون عمل بزن لازم نیا، مخیری به این عمل کن مخیری به اون. آمده ایشون تخییر رو انتخاب کرده برای اینکه اون محظوری که در عمل به ترجیح هست در تخییر نی. محظور دومیش اینه، اگر ما بگیم این ترجیح واجب العمله، این راجح واجب العمله، خب احتمال داره اندالله اون یکی حکم الله واقعی باشه، بنابراین لازم میاد محظور تشریع. اما اگر بگیم تخییر همچی محظوری نی، مخیری بین هما، حکم الله یا اینه یا اونه، محظور تشریع هم پیش نمیاد. و دیگر این که اگر بخوای بگی اخذ به راجح واجبه، اون روایات مطلقه رو باید تقییدش بکنی. اونایی که میگه به ایه ما عمل تکان سوابا، باید بگی اگر مرجحاتو نداشته باشه، اما اگر تخییر بگیم اونام به حال خودش ها، هیچ لازم نیست اونا رو تقیید بکنی. لذا ایشون میفرمان چون ترجیح این محاذیر رو داشته، ایشون تخییر رو انتخاب کرده که از اون محاذیر ترجیح بر کنار باشه، و لذا به خاطر همین که ترجیح یک محظوراتی درش هست، تنه زدن اخباریگین به اصولیگین، گفتن این آقایون اصولیگین به یک مرجحاتی اعتماد کردن که اصلا اینون ولا اثر در روایات نی. که دیروزم عرض کردیم این نقض وارد نی، فعلا صحبت ترجیحات منسوسه، این ایراد و طعنه مال ترجیحات غیر منصوص است. ولی علی کل حال صاحب حدائق و دیگران آمدن گفتن این ترجیحاتی که علمای اصول از خودشون درآوردن، میگن از بطیت راوی هم یکی از مرجحات، نقل به لفظ یکی از مرجحات. این مرجحاتی است که عامه گفتن، اونی که در نزد ما معتبره و مرجحات منصوص است. خب این حرفای آقای کلینی و اینم توجیهات، ولی هیچ کدام شما قبول نداریم. ما راهمون راه ترجیحه. اگر خبرین متعارض این داشتیم، هر کدام مزیتی بر دیگری داشت، اون ذل مزیت رو باید ما مقدم کنیم، حتی احتمالی. احتمالی کدومه؟ یعنی غیر منصوص. یعنی غیر از این که مرجحات منصوصه رو باید رعایت کنیم، مرجحات احتمالی مثل همین عزبتیت راوی، این رو هم باید رعایت بکنیم. چرا؟ برای این که اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد. از کدام آخر صفحه 443 ایشون تمام این مطالب اونجا فرمودن. اشتغال یقینی کدومه؟ ما اجماع داریم که مکلفیم به یکی از این دوتا خبر عمل بکنیم. اجماع داریم، بار علاجیه داریم که به خبرین متعارضین رو به یه دونش باید عمل کنیم. پس ذمه ما شد چی؟ مشغول به عمل به احد الخبره. کی این ذمه مشغول ما براعت پیدا میکنه؟ اون موقع که به ارجح عمل بکنیم. این روایتی که الان راویش اعدل ازونه یا مخالف عامه، بالاخره این یا یه لنگه تخییره یا اگر احتمال تعیینی باشه در اینه. یعنی با وجود این ما نمیدونیم اون روایت عادل حجت یا نه. با وجود اعدل ما شک داریم روایت عادل حجت یا نه، و شک در حجیت مسابقه با علم به عدم حجیته. پس چیکار کن؟ اون اشتغال یقینی شما که باید به یه دونه از اینا عمل کنی، وقتی اون اشتغال تبدیل به براعت میشه که به اون راجه عمل بکنی، چون یقیناً عمل به اون راجه مبرئ ذمه. نعم، حالا ایشونی که میفرمان بره در یک فرض، حرف شما درسته، رد کردیم دیگه. آقای کلینی رو ما رد کردیم، گفتیم نه خیر، در خبرین متعارضین باید اخذ به ترجیح بکنیم. تخییری که شما میدی باطل. نعم، در یک فرض اون تخییر شما درسته که اون فرضم باطله. تخییری که شما ادعا میکنی در یک فرض، اون تخییر درسته که اون فرضم باطله. عنایت بکنید اون فرض کدومه؟ ما اول صفحه 438 با این کتابا اگر یادتون باشه یه تأسیس اصلی کردیم. گفتیم اصل اولی در خبرین متعارضین متکافئین چیه؟ قولی عامه داشتن که به اونا کاری نداشتیم. سه قول تو خودمون بود، یکی توقف، یکی احتیاط، یکی تخییر. این اصل اولی بودا، یعنی خبره اینه، یعنی به اصل ثانوی که اخبار علاجی است فعلا کاری نداریم. ما در اونجا تأسیس اصلی کردیم، گفتیم اصل اولی در خبرین متعارضین متکافئین یعنی متساویین، ببینیم اصل اولی چی اقتضا میکنه تا برسیم به اصل ثانوی و اخبار علاجیه. اونجا ایشون سه قول نقل کرد، البته اگه نظرتون باشه یه قولم مال عامه بود که فرض هما که انلم یکونا، اونو که بدارید کنار. اون سه قولی که تو امامیه بود که اصل در خبرین متعارضین متساویین، سه قوله. بعضیا گفتن تخییر، بعضیا گفتن توقف، بعضیا گفتن احتیاط. ایشون میفرما ما اگر در اون اصل اولی توقف و احتیاط رو پذیرفتیم، در اینجا حرف شما خوبه. اینجا کجاست؟ اصل ثانوی. مقصود از اصل ثانوی اصالت الاشتغاله. اگر ما در اون تأسیس اصلی که کردیم که در خبرین متعارضین اصل اولی چی اقتضا میکنه، اگر اونجا احتیاط و توقف رو ما اختیار کردیم، اینجا حق با شماست. اینجا کجاست؟ یعنی در اینجا فقط ما اون مرجحات معلومه، یعنی مرجحات احتمالی به درد نمیخوره، مرجحات منصوصه معلومه رو فقط بعد رعایت کنیم، غیر منصوصه هاش رعایتش لازم نیست. اما ما اونجا چی رو انتخاب کردیم؟ تخییر رو. حالا که اونجا در اصل اولی تخییر رو انتخاب کردیم، باید در اینجا در اصل ثانوی حتماً حتماً مرجحات احتمالی رو هم رعایت بکنیم. پس حرف شما در چه فردی درسته؟ در این که در اون اصل اولی احتیاط و توقف رو بپذیریم، ولی ما اونجا نپذیرفتیم، ما تخییر رو پذیرفتیم در اصل اولی. حالا که در اصل اولی تخییر رو پذیرفتیم، اینجا در اصل ثانوی حتماً حتماً باید به راجح عمل بکنیم، اونی که رجحان داره، حتی رجحان احتمالی. ولی من تعجب میکنم ایشون اونجا تخییر رو انتخاب نکرد. اگه نظرتون باشه ایشون توقف انتخاب کرد، که من گفتم مقصود از توقف تساقط فی الجمله. حالا نمیدونم فراموش کردن یا ما اشتباه میکنیم. ایشون میگه ما در اون اصل اولی توقف و احتیاط رو انتخاب نکردیم، اگر اونا انتخاب میکردین حق با شما بود، ما اونجا تخییر رو انتخاب کردیم. حالا شما یه مراجعه بفرمین، اینطور من تو ذهنمه که اونشون اونجا توقف انتخاب کردن، منتها من عرض کردم توقف یعنی تساقط فل جمله. علا کل حال حالا به اون اشتباه کاری نداریم. ایشون میفرماد نه، ما حرف شما رو باطل میدونیم، ما حتی مرجحات احتمالی رو هم رعایتش رو لازم میدونیم، چه برسه به مرجحات منصوصه. نه، در یک فرض حرف شما درسته. کدوم فرض؟ اونجایی که در اصل اولی احتیاط و توقف رو بپذیریم. اگر در اونجا احتیاط و توقف رو پذیرفتیم، خب بله در اینجا میگیم تخییر. اما اگر در اونجا تخییر رو پذیرفتیم، اینجا دیگه نمیتونیم تخییر بگیم. طبق اخبار علاجیه، طبق اصالت الاشتغال باید به اون راجع عمل بکنیم. نه، حرف شما در یک فرد درسته. کدوم فرد؟ اونجایی که مرجع، مرجع همون اصله، اونجا گفت اصل اولی، اینجا میگه مرجع، فرقی نمی کنه. اونجایی که اصل اولی در خبرین متکافئین توقف و احتیاط باشه، کان الاصل و عدم و ترجیح. بله، اگر اونجا گفتیم توقف و احتیاط، در اینجا اصل همون اصالت الاشتغال با، یعنی در این اصل ثانوی، بله به شما حق میدیم، میگیم ترجیح لازم نی الا به ما علم کونه مرجحان، چون ایشون میگفت مرجحات معلومه دیگه، اونجا حق با شماست. میگفتیم فقط مرجحات معلومه این میتونه مرجح باشه، اگر اینطور باشه حق با شماست. لکن عرفت که ان المختار ما با تکافو، یعنی در اون خبره این متکافئین، مختار ما هو تخییر. حالا که مختار ما در اصل اولی تخییر بود، در این اصل ثانوی ترجیحه. پس حرف شما کجا درسته؟ اونجایی که اصل اولی توقف و احتیاط باشه، اینجا میگیم حق با شماست، تخییر. اما اگر در اصل اولی گفتیم تخییر، اینجا حتما باید بگیم ترجیح. لکن عرفت که مختار ما در اون اصل اولی تخییر بود. حالا که اصل اولی تخییر بود، الاصل یعنی اصل ثانوی، یعنی اصالت الاشتغال، الاصل هو الامر بالراجع. پس در اینجا باید بگیم حتما حتما به اون راجع عمل کنیم. الا ان یقال، این الا ان یقال ایشون آقا همونجام گفتن، دوباره مراجعه کنیم آخر صفحه 443. ایشون بعد اینکه این حرفا رو زدن، این همه توضیح اونجا بود دیگه، آخرش اونجا فرمودن چی؟ فرمودن قدر متیقن از تخییر اونجاست که خبرین متکافئین باشه، اونجاست که تخییره. و الا اگر احده ما مزیتی داشته باشه، حتما باید به این ذل مزیه عمل کنیم. الا این که، این همون الا این که بگیم اون اطلاقات تخییر محکمه، اونجا گفت محکمه، اینجا میگه حاکمه. الا ان یقال، مگر این که، این ایراد به خودش داره وارد میکنه. ما گفتیم اصل ثانوی اقتضا میکنه که عمل به راجح بکنیم، تخییر رو باطل کردیم. الا ان یقال که بیای تخییر رو درست بکنی، الا ان یقال که بگی اطلاقات تخییر حاکمتون علی هذا العقد. کدوم عقد؟ اصالت الاشتغال. این حکومت آقا به معنای وروده، چند بار من تالین عرض کردم، ایشون عادتشون اینه، نوعا حکومت میگن مقصودشون وروده. خب میدونید خیلی فرق داره، حاکم به دلیلی میگن که موضوع دلیل قبلی رو از بین نمیبره، حکمشو از بین میبره، این مخصصا. اما وارد به دلیلی میگن که موضوع باقی نمیگذاره برای او. اصالت الاشتغال اصله، این اطلاقات چیه؟ اونا دلیل اجتهادیه، اطلاق دلیل اجتهادیه. الاصل و اصیل حیث لا دلیل. شما الان با اصالت الاشتغال ثابت کردین چی؟ باید به زراجه عمل بکنی. میگیم آقا دلیل اجتهادی ما داریم که میگه مخیری. کدام اطلاقات؟ اینه دقت داشته باشید، اطلاق دلیل اجتهادیه، دلیل اجتهادی تا وقتی که هست نوبت به اصل نمیرسه. شما الان میگی اصالت الاشتغال میخوای جاری کنی و با اصالت الاشتغال بگی به راجح عمل کن، با حال اون که اطلاقات اون روایات، کدوم روایات؟ به ایه ما عمل تکان سوابا، اطلاق اونها اقتضا میکنه شما مخیری. میخواد احده ما رجحان داشته باشه، میخواد نداشته باشه، قرار این حاکم و عنایت داشته باشین. حاکم از اونجاهاییست که شیخ حکومت گفته ورود مقصودشه. چرا ورود مقصودشه؟ برای اینکه اون روایات تخییر اطلاق داره، اطلاق دلیل اجتهادیه، اصالت الاشتغال اصله، با بودن دلیل اجتهادی نوبت به اصل نمیرسه. پس حاکمتون یعنی واردتون، که آقای آخوند تو کفایه اینو متعدد میگه. آقای آخوند علت این که منکر ترجیحاته از همینجا یاد گرفته، نه اینکه شیخ بلد نبوده. آقای آخوند از همینجا یاد گرفته، هی میفرماد این اطلاقات محکمه، اطلاقات حاکمه. ایشون میگه نه، مگر کسی اینو بگه که معلوم میشه ایشون قبول نداره. پس نتیجه چی شد آقا؟ ما چون در اصل اولی تخییر رو حالا به قول ایشون انتخاب کردیم، در این اصل ثانوی دیگه نمیتونیم بگیم تخییر. در اصل ثانوی باید بگیم ترجیح، حتما باید به این راجح عمل کنی. الا ان یقال، مگر بگی نه اون روایات تخییر اطلاق داره و با بودن اطلاق اونها میگه به ایه ما عملت کان ثوابا، این اطلاق داره، میخواد ترجیحی در بین باشه، میخواد ترجیحی در بین نباشه. فلا بوده، این لا بوده نتیجه درس دیروزه. یعنی این نعمو بذارید کنار، بریم سراغ حرف دیروز. دیرو چی ما گفتیم آقا؟ آخرین حرفی که زدیم این بود، اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. شما ذمت مشغوله به یکی از این دوتا خبر باید عمل بکنی، حالا یا به عادله یا به عدله. شما تو اشتغال ذمه حتما به عدله باید عمل کنی که بری از ذمه بشی، حتی اگر عدلیت هم تو کار نبود، مرجحات احتمالی بود، باید به اون مرجحات احتمالی. از اینجا دیگه داره شروع میشه تعدی. ما میخوایم از منسوسات، از مرجحات منسوسه تعدی کنیم، بگیم ولو 4-5 مرجح بیشتر تو روایات نی، ولی ما تنقیح منات میکنیم. هر مزیتی که برای احد الخبر این بود، ما اون ذل مزیه رو مقدم میکنیم بر اون دیگری. الان این راوی که عزبت از اون راویه، حافظش بیشتره، یه مزیتیه دیگه، دو تا روایت هر دو عادل هر دو معتبر، اما راویه یکیش رابطه بیشتری داره، حافظه بیشتری داره. خب خود این یه مزیتیه ولو تو روایات نی، ولی ما همین ذل مزیه رو مقدم میکنیم بر اون. چرا؟ برای اینکه اشتغال یقینیمون تبدیل میشه به براءت یقینی. فلا بده، حالا که بناس به راجح عمل بکنی، اونم هر جور راجح احتمالی، چون دیرو فرمود ما یحتمل، یعنی مرجحات احتمالی رو هم ما باید رعایت بکنیم. فلا بده للمتعدی، یعنی آقایی که میخواد تعدی کنه از مرجحات خاصه منسوسه، لابد له من احد الامرین علا سبیل من خلوب. این تعبیر آقای آخونده در حاشیه که درست هم هم، یعنی این دوتا امر مانعت الجمع نیست، مانعت الخلوبه. یعنی اگر کسی بخواد از مرجحات منسوسه تعدی بکنه هر مرجحی رو، بگه واجب است رعایتش، یکی دو از دو امر رو لااقل باید رعایت بکنه. اگه هر دوش هم بکنه که چه بهتر، و ما هر دوش رو رعایت میکنیم. اون دوتا اینه، یکی این که از خود روایات علاجیه که امروی تیکش رو میخونیم، از خود همین اخبار علاجیه ما استفاده میکنیم. آقا هر مرجحی هر مزیتی رو باید رعایت کرد. از یه جایی دیگه هم میتونیم استفاده کنیم. از کجا؟ بگیم اون اخباری که میگه به ایه ما عملت کان ثوابا، مال اونجاییست که از همین جهات مساوی باشه. یعنی اون میگه به هر کدام میخوای عمل بکن، مقصودش اونجاییست که من جمیع الجهات مساوی باشه. و الا اگر از یه جهت ولو از بطیت راوی، از اون جهت اگر رجحان داشته باشه، ما باید به اون عزبت عمل کنیم. خلاصه این احد الامرین علی سبیل منع خلوبه، یعنی یکی از این دوتا، یعنی کسی که میخواد از این مرجحات منسوسه تعدی بکنه، لااقل یکی از این دو کار رو باید بکنه. و الا اگه هر دو رو بتونه بکنه که چه بهتر. مانعت الجمع نی، مانعت الخلوبه. حالا اون دوتا هم کدومه؟ اما ان یستنبت من النصوص وجوب العمل به کل مزیه، از خود نصوص یعنی اخبار علاجیه استنباط کنیم، ولو به کمک فتاوی علما، از خود روایات که عرض کردم رو ما این کارو میکنیم، یعنی از خود روایات اخبار علاجیه ما استنباط میکنیم، استظهار میکنیم که میزان عدلیت و اوثقیت نی، میدان رسیدن به واقع، هر مزیتی که شما رو به واقع میرسونه شما باید اون رو رعایت بکنی، ولو اون مزیت تو اون روایات نباشه. پس ما اگر بخوایم تعدی کنیم از مرجحات منصوصه، از یکی از دو راه باید وارد بشیم، یا اینکه از خود نصوص، یعنی اخبار علاجیه، از خود نصوص استفاده بکنیم. چی را؟ وجوب العمل به کل مزیتن توجب و اقربیت زیها. زیها یعنی صاحب المزیه. الان این راویش عزبته، اون راوی نسیانکار نی، اونم خوبه، اینم خوبه، ولی این حافظه بیشتری داره. پس این میشه چی؟ زلمزیه. این زلمزیه یعنی این خبری که راویش دارای چنین مزیتیه، این شما رو بهتر به واقع میرسونه، چون حجیت اخبار طریقیه دیگه. ما چرا به اخبار عمل میکنی؟ برای اینکه به واقع برسیم. حالا که به واقع رسیدنه، این راوی که یه قدری حافظه بیشتر داره از اون راوی، این ما رو بهتر به واقع میرسونه. کل مزیته که یوجب و اقربیت ذلمزیه الالواقع. ذلمزیه این خبریست که راویش عزبته، ضابطه داره. خب این خبر ذلمزیه این ما رو بهتر به واقع میرسونه نسبت به اون. چرا؟ برای اینکه حافظش خیلی قویه، اونطوری که حسابی مطلب رو از امام گرفته داره برای ما نقل میکنه. اون یکی هم سهو نسیانی نیست، ولی در این حد نی. نتیجتا هم او معتبره هم این، ولی این مزیتی داره که به خاطر این مزیت ما بهتر به واقع میرسیم. این یک کار. کار دوم که از کده ما این کارم میکنیم، کار دوم اینه از اون اطلاقات که به ایه ما عملته استفاده بکنیم. تخییر اگر من جمیع الجهاد مساوی بودن که تغییرش کنیم. ما چون از کنم اگه ما مقبولهی داریم که به ما میگه این مرجحات لازمه، اون وقت اون اخبار که میگه لازم نی به ایه ما عمل تکان سبابا، باید بگیم چی؟ اون خبرهایی رو میگه که هیچ مزیتی نداره، یا اون کار رو باید بکنیم تا بتونیم تعدی کنیم، یا این کار دومو. و ما هر دوشو میکنیم. لذا ایشون میفرمان راه دومش هم اینه، استظهار بشه، یعنی استفاده بکنیم از اطلاقات تخییر. چی استفاده بکنیم؟ الاختصاص به صورت تکافو من جمیع الجهاد. وجوه یعنی جهاد، یعنی اون اخباری که میگه مخیری به هر کدام عمل کنی، بگیم اختصاص داره به خبرهایی که من جمیع الجهات مساویه، باید یا از اون راه استفاده بکنیم یا از این راه. و حق اینه که از هر دوش ما میتونیم استفاده کنیم. حق اینه که دقت نظر اگر شما بکنی در اخبار ترجیح که ما امروز یه دونشو میکنیم، یقتضی التزام الاول، یعنی شما اگه خوب تو اخبار علاجیه باریک بشی، دقت بکنی، میفهمی اون مرجحات تعبدی نی، نه اینکه اصدقیت میزانه. امام فرموده اصدق، ولی به منات اینکه ما رو بهتر به واقع میرسونه. خب همون منات اصدق که به واقع رسوندنه، این راوی هم که ضابطه بیشتری داره ما رو بهتر به واقع میرسونه. ایشون میگه اگر دقت نظر به خرج بدی در اخبار علاجیه، اون دقت نظر اقتضا میکنه التزام الاول، یعنی بیاییم متعدی بشیم از مرجحات منصوصه و از خود روایات استفاده بکنیم جواز تعدی رو. کما این که دومی هم درسته، راه دومی هم درسته، کما این که تأمل دقیق، تأمل صادق در اخبار تخییر، یعنی اگر دقت کافی بکنی در اون روایات تخییر، اقتضا میکنه التزام ثانی را. یعنی چی؟ یعنی میاد اون اخباری که میگه مخیری، میگه وقتی مخیری که از هر جهت یکسان باشه. اگر شما دقت در اینم بکنی باز میتونی تعدی کنی. چرا؟ برای اینکه اینا رو باید حمله کنی، این مطلقا رو بر مقید، و الا لازم میاد تأخیر بیان از وقت حاجت، تأخیر بیان از وقت حاجت هم که قبیحه، پس باید بگیم اون روایاتی که میگه مخیری، کجا رو میگه مخیری؟ اونجایی که دوتا خبر من جمع الجهاد یکسان باشه. ما از اون طایفه افرادی هستیم، از هر دو طریق میخوایم استفاده بکنیم که بگیم منحصر به این مرجحات نی، هر مرجحی ولو احتمالی ولو تو روایات هم نباشه ما باید رعایت کنیم. ولذا ذهب جمهور المجتهدین. واقعا من تعجب میکنم، آقای آخون جلد دو صفحه 397 میگه قیل به تعدی، یعنی فقط شیخ انصاری، قیل صفحه 397 ببینی، ایشون میگه قیله، یعنی فقط شیخ انصاری قائل به تعدیه، دومی نداره. و حالی که ایشون میگه جمهور مجتهدی، خیلی فاصله. ایشون میگه همه علمای اصولی. آقای آخون میفرما یه نفر، یعنی معنای قیله اینه، معنای قیله اینه که یه نفر، اونم شیخ انصاری. بلذا، ولی ایشون میفرماد نه، ذهب جمهور المجتهدین الى عدم الاقتصار على المرجحات الخاصه. جمهور علما، کل علما گفتن نمیشه اقتصار کنیم بر مرجحات منصوصه، باید تعدی کنیم مرجحات جهات غیر منصوصه هم رعایت کنیم. بله دعا بعضهم، علامه که میگه مرحوم تنکابونی میفرماد، حاشیه تنکابونی نگاه کنی، ایشون میگه مدعی اجماع علامه است. ایشون در بسیاری از کتاباش که اسم یه دونشو میبره نهایه علامه، این بعضهم به گفته آقای محقق تنکابونی مقصود علامه است. علامه در اکثر از موارد کتاباش که یه دونش نهایه است آمده ادعای اجماع محصل کرده. اول ادعای اجماع منقول کرده از چند نفر. اجماع بر دو قسمی دیگه، یا محصل یا منقوله. اجماع محصل اینی که انسان خودش تحصیل آرا بکنه، من وارد بشم یکی یک علما رو برم آرایشون رو تحصیل کنم ببینم در این مسئله چی میگه. علامه این کار کرده و قبل از این کار ادعای اجماع هم از خیلی ها نقل کرده. عنایت داشته باشین در بحث اجماع مراجعه بکنین. خب ایشون خدشه کرد، فرمود اجماع منقول حجت نی، ولی منقول به خبر واحد درد اینو نوعا یادشون میره. شیخ انصاری اجماع منقول حجت نمیدونه، ولی منقول به خبر واحد، بگم علامه نقل اجماع کرده، این به درد نمیخوره. اما اگه گفتیم علامه، شیخ طوسی، سید دعوی سعدی را ردیف کردیم، گفتیم اینا نقل اجماع منقول به خبر واحد نی، میشه اجماع منقول به تواتر. این هر دو جور رو، اجماع محصل که حجته، اگه من تحصیل آراء کل علما رو کردم که همه گفتن همه مرجحات واجب و رعایت، از اون برم از 20 نفر نقل اجماع کردم که میشه اجماع منقول به خبر متواتر، پس هر دوش حجته. یعنی علامه دوتا کار کردن، ابتداعا نقل اجماع کردن عن جماعته، یعنی از 20 نفر نقل اجماع کرده که اینا گفتن این مسئله اجماعیه، به این اکتفا نکردن، ایشون خودشون هم وارد کار شدن، تحصیل آرا کردن و نتیجتا ادعای اجماع کردن. فقط شما یه اشکال میتونید بکنید که اجماع حالا حجت، ولی مال مسائل فرعیت همیشه من یه اشکالی به ایشون دارم. همیشه ایشون یه جاهای ادعای اجماع میکنه که مسئله اصولیت، اجماع بر فردم حجت باشه در مسائل فرعیت. اجماع علما نماز جمعه واجبه، اجماع علما عرق جنب از حرام، اینجا اجماع حجته. اما اینجا مسئله تون اصولیه که آیا رعایت مرجحات منصوصه و غیر منصوصه لازمه یا لازمی، اینجا اجماع به درد نمیخوره. قرار این اشکالو میتونید بکنید به ادعای اجماع، ولی اجماع رو داریم دیگه، هم اجماع محصل هم اجماع منقول. حالا ایشون میفرمان که این بل ادعا بعضهم علامه است، میخواد ادعای اجماع محصل بکنه. یعنی من خودم رفتم تحصیل آرا کردم، ظهور الاجماع، یعنی کل علما اینی میگن. ظهور الاجماع یعنی چی؟ این به عدم عطف تفسیریه، یعنی عدم و ظهور الخلاف علا وجوب العمل براجه من الدلیلین. یعنی یک نفر مخالف نی، همه قائلن که ما باید به راجه از دلیلین عمل بکنیم. حالا این از کجاش تعدیشون در میاره؟ چرت کنم، علی کل حال آقای آخون میفرماد یه نفر شاید نظرش به همینه، چون علامه مرجحات غیر منصوصه رو که نمیگه. ایشون الان برای مدعای خودش داره از این علامه استفاده میکنه، میگه علامه فرموده اختلافی نی، که حتما ما باید عمل بکنیم به راجه من الدلیله. این دیگه از توش در نمیاد، غیر منصوص، ولی ایشون داره استفاده میکنه دیگه. برای همین عرض کردم عبارت که نداره غیر منصوص، از همینشون داره استفاده میکنه. یعنی شیخ انصاری ما از این اطلاق داره استفاده میکنه، میگه علامه فرموده عمل به راجه واجبه. خب این اطلاق داره، یعنی چه راجه منصوص و چه غیر منصوص، ایشون از این اطلاق کلام علامه داره استفاده میکنه. خب این اجماع محصل، ولی بعده، یعنی اولش اجماع منقول گفته، ببینید بعدن حکا یعنی همون بعد، یعنی همون علامه، یعنی ابتداعا علامه این کارو کردن ها، علامه ابتداءً هکل اجماع علیه ان جماعته، یعنی اجماع منقول از چند نفر، یعنی اجماع منقول به خبر واحد نی، در 15 نفر این نقل اجماع رو کردن. علامه بعد از این که این نقل اجماع رو از جماعتی نقل میکنه که میشه اجماع منقول به خبر متواتر، بعدم خودشون ادعای اجماع محصل کردن. و کیفکان، حالا این اجماع درست باشه یا نه، ما کشف خودمونی میسابیم. ما میخوام از روایات استفاده بکنیم که مرجحات منحصر به اینها نی، حالا این اجماع هم باشه یا نباشه. کیفکان، این اجماعی که هست باشه نباشه، تمام باشه نباشه، ما یمکنو استفادت و هازل مطلب منهو، منهو برمیگرده به اون ما، یعنی اون چیزی که ما میتونیم این مطلب و کدوم مطلب و تعدی از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه، اون چیزی که ما میتوانیم این مطلب و مطلوب خودمون رو از او استفاده بکنیم، ثغرات من الروایه، چون بناشه در دو راه وارد بشیم دیگه. یه راهش خود نصوصه، ما از خود نصوص آقا استفاده میکنیم که این مرجحات منحصره به این چند تایی که گفتن نیست. منها یکی از اون فقراتی که ما از او میخوایم استفاده بکنیم، هر مزیت احتمال رعایتش لازمه، ترجیح به اصدقیت است که در مقبوله بود، ترجیح به اوثقیت است که در مرفوعه بود. در مقبوله داشت خوز به اصدقه ما، در مرفوعه داشت خوز به اوثقه ما. ایشون میگه ما از همین اصدق و اوثق استفاده تعدی میکنیم. چه جور؟ ایشون میگه خب ما میدونیم طریقی هستیم دیگه، حجیت اخبار طریقیه، ما به این اخبار عمل میکنیم که به واقع برسیم. خب اصدق ما رو بهتر به واقع میرسونه. امام نمیخواد بگه اصدق خصوصیت داره، میخواد بگه هر چی که تو رو بهتر به واقع میرسونه، چون مطلوب ما رسیدن به واقع، هر چیزی که بهتر شما رو به واقع میرسونه به اون عمل بکن. خب یه مثالش اصدقه، یه مثالش هم عزبته، دقت کردین؟ میخواد بگه مرجح تعبدی نیست، این تعبدی که میکنم تو عبارت نیستا، شیخ میخواد بفرماد این مرجحاتی که امام فرموده تعبدی نیست، نه اینکه فقط این خصوصیت اصدقیت مطلوبه، نه اینکه این اصدقیت مطلوبه، نه، این تعبدی نیست که اینا خصوصیت داشته باشه. امام میخواد کبرای کلی بگه، بگه مزیتی که شما رو بهتر به واقع میرسونه به اون عمل بکنی. یه دونه مثالش اصدق، یه دونه مثالش اوسط، یه دونه مثال ما اضافه میکنیم عجبه، چون خلاصه منات داره، باید این عبارت هم بد نی، منات داره. این اصدقیت یک مرجح تعبدی نی، بی منات نی، منات داره. ایها الصادق علیه السلام، چرا شما میفرمایید اصدق و بگی؟ میگه مناتش اینه که این طور بهتر به باقی می، وقتی میشه تنقیه منات، مثل لا تقل لهما اوف، لا تقل لهما اوف، ما تنقیه منات میکنیم. از همین میفهمیم به پدر و مادر فحش هم نباید بدی، پدر و مادر کتک هم نباید بزنی. خب نداره تو آیه، ما تنقیه منات میکنیم، اونا رو هم استفاده میکنیم. اینجا هم همینجور میگیم امام این اصدقیتی که فرمودن تعبدی نیست، بی منات نی، مناتی داره. اگر ازشون سوال میکرد راوی که چرا شما میگه اصدق رو، میگه برای اینکه این طور بهتر به اون واقع میرسونه. حالا که منات رسیدن به واقعه، خب راوی عزبت هم ما رو بهتر به واقع میرسونه از اون راوی غیر عزبت. لذا میفرماد اصدق، یا تعبیر دیگه هم باز بکنید، بعد دید یادم افتاد، بگیم که آیا اینها موضوعیت داره یا طریقیت داره. این هم تعبیر خوبیه. آدم خیال میکنه اونایی که مخالفن میگن نه، اصدقیت موضوعیت داره، یعنی از این راه بعد به واقع. ایشون میگه یعنی طریقه، یعنی اینا راه رسیدن به واقع. اینم تعبیر بدی نیستا، قرار اون تعبیر قبلی هم خوب بود، منات و با منات و بی منات، این تعبیر دومی هم شاید بهتر باشه. یعنی ما میخوایم از این روایت چی استفاده بکنیم؟ استفاده بکنیم که اصدقیت موضوعیت نداره، اصدقیت طریقیت داره. یعنی امام که فرموده به اصدق عمل کن، برای اینکه از این راه به واقع بهتر میرسی. حالا که موضوعیت نداره، طریقیت داره، خب راوی عزبت هم ما رو بهتر به واقع میرسونه. حالا این تعبیرهایی که گفتم از تو عبارت شما در بیارین. منها ترجیح به اصدقیت در مقبوله، اوثقیت در مرفوعه، فانه. میخوام شروع کنیم به تعدی از خود روایات علاجیه استفاده بکنیم. فانه اعتبار هاتین صفتین لیس الا لترجیح الاقرب الى مطابقت للواقع، یعنی موضوعیت نداره. همینجوری روش بذارید، یعنی طریقه، یعنی مناته. از کدام با هر عبارتی بگید خوبه. این لیس الا شما اصلا بذارید کنار که عبارت راحت تر باشه. اعتبار این دو صفت برای چیه؟ میگه لطریق الال واقع، لمنات الال واقع، نه اینکه خود اصدق به ماه و اصدق مناته، یعنی این تعبدن این شما. نه، حضرت میخواد یه کبرای کلی بگه، به اون خبرهای عمل بکنید که منات وصول الال واقع درش بیشتره و طریقیت داره، موضوعیت نداره، تعبدنی. لذا ایشون میفرماد این صفتی که حضرت فرمودن برای طریقیته، برای اینکه شما از این راه به واقع برسی در نظر ناظر. ناظر مقصود مجتهده، چون مجتهده که مبتلا میشه به خبر این متعارضه، این کار که به درد عوام نمیخوره. فی نظر ناظر یعنی فی نظر المجتهد، یعنی در نظر مجتهد که یک راوی اصدقه یک راوی غیر اصدقه، یا این عذبته یا اون غیر عذبته، در نظر این ناظر، در نظر این مجتهد، این اصدقه این عذبته ما رو بهتر به واقع میرسونه. از چه جهت؟ من حیث انه اقرب من غیر مدخلیه. ببینید یعنی موضوعیت نداره، یعنی تعبدی نیست، یعنی منات داره. حضرت میفرماد اصدق و بگی، یعنی اصدق به ماه و اصدق مدخلیت نداره، خصوصیت این سبب. ببینی؟ یعنی موضوعیت نداره. اگه حضرت این سبب رو گفتن به عنوان مثال میزانشون رسیدن به واقعه. خب حالا ایشون میفرماد اصدق و اوثق با اعدل و افقه فرق داره. اعدل و افقه تعبدیه. این دوتا که الان خوندیم چی بود؟ اصدق و اوسط. ایشون گفت اینا تعبدی نی، اینا موضوعیت نداره. اما میخواد بگه اعدلیت افقهیت چرا؟ لذا ما از او استفاده نمی کنیم. از اعدلیت افقهیت نمیشه استفاده کنیم. چرا؟ برای اینکه خود فقاهت دخالت داره، افقهیت دخالت داره در وصول الی الواقع، لذا از این ما استفاده نمی کنیم. اما از اصدقیت و اوثقیت استفاده میکنیم. لذا میفرماید لیستا، یعنی این اصدقیت و اوثقیت، لیستا کل اعدلیت و الافقهیت. این دوتا تعبدیه. چرا تعبدیه؟ یحتملان، این معنای تعبده، یحتملان اعتبار الاقربیت الحاصلت من هذا السبب الخاص. ببینید موضوعیت داره، یعنی این افقهیت رو ما ازش نمیتونیم استفاده بکنیم. چرا؟ چون افقهیت یک مرجحیه، یعنی از این سبب خاص، یعنی افقهیت دخالت داره. چون افقهیت میشه تعبدی، ما از او استفاده نمیتونیم بکنیم، ولی از اصدقیت و اوثقیت میتونیم استفاده بکنیم. خلاصه مطلب اینم، حالا این عنایت کنه از خارج عرض بکنم. بعضیا به ایشون اعتراض کردن، گفتن هیچ فرقی نیست بین این دوتا و اون دوتا. ایشون میگه بین اون دوتا و این دوتا فرقه، اون دوتا منات داره، این دوتا تعبدیه. ایشون اینی میگه. بعضی گفتن نه، اگه این دوتا منات نداره اونام نداره، اگر اونام منات داره اینام داره. اومدن سرسخت با شیخ مخالفت کردن، گفتن شما بی خود اومدی تفکیک کردی، میگه اون دوتا هیچ فرقی نداره. آقای آخوند در صفحه 400، اگه رفقا حوصله‌اش دارن، البته این توضیحاتی که من میگم نی، رمزیشون یه چیزی میگه و رد میشه، ولی اینایی که من عرض میکنم اگر تو ذهنتون بمونه میتونید حرف ایشونو بفهمید. آقای آخون نه مثل ایشونه که بگه این دوتا با اون دوتا یقینا فرق داره، ایشون میخواد اینو بگه. نه مثل اوناییست که ایراد کردن گفتن اون دوتا با این دوتا هیچ فرقی نداره. آقای آخون میگه باید افقهیت رو ببینیم معناش چیه. اگر بگیم افقه، اونی که تو ذهن ما چیه؟ افقه به اون کسی که مهارت بیشتری داره در قواعد اصولیه و اطلاع بیشتری داره در فروعات جزئیه. اگر افقه رو اینجور معنا کنیم میشه تعبدی. اما اگر بگیم افقه کسیه، اینا رو عرض کردم نداره با، فقط شما ای کفایه رو مراجعه کردین صفحه 400، اینایی که من میگم تو ذهنتون باشه مطلب در میاد، بله اونجا خیلی مبهمیشون گفته. خلاصه شیخ میگه چی؟ این دوتا با اون دوتا فرق داره، یعنی اولیا منات داره، دومیا تعبده. نقطه مقابلش بعضی گفتن نه هیچ فرقی نداره، اگه این دوتا تعبدیه اونا هم تعبدیه، اگر اونا تعبدی نیست این دوتا هم نیست. این نه دو مذهب. آقای آخوند از حرفش در میخواد، میخواد میونه رو بگیره. ایشون میگه باید ببینیم افقه یعنی چی، اورع یعنی چی. اگر گفتیم افقه یعنی کسی که مهارت بیشتری داره در قواعد اصولیه و اطلاعات بیشتری داره در مسائل شرعیه، که همینم تو ماها به حساب دائره. میگیم آقا افقهه یعنی مهارت بیشتری داره به قواعد اصولیه، اطلاعات دقیق تری داره در مسائل شرعیه. اگر افقهیت رو اینجور معنا کردیم میشه تعبدی، اما اگر گفتیم نه انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا، اگر گفتیم افقه به کسی میگن که به مبانی ائمه آشناست، به مرادات ائمه آشناست، اگر اینو گفتیم میشه غیر تعبدی. قرار ایشون میگه این دوتا حتما فرق داره، نقطه مقابل بعضی گفتن هیچ فرقی نداره، ایشون میگه تا ببینیم افقه و اوره معناش چی باشه، به یه اعتبار میشه تعبدی، به یک اعتبار میشه غیر تعبدی. حالا ایشون میخواد نتیجه بگیره، فنقول اگر احد الراویین عذبت باشه، میخوام نتیجه بگیریم دیگه. حالا که ملاک رسیدن به واقعه اگر یک راوی عذبتیت داشت نسبت به دیگری، دو سه تا مرجح ما داریم که تو روایات می مرجح هم، یکیش هم منقوله به لفظه، این روایت که میگه سمن العذرت سهتون، این عین کلام امامو نقل کرده، اون یکی که میگه لا بأس به به العذره نقل به معنا کرده، یعنی حرف امامو با کلمات خودش گفته، بلو دروغ هم نگفته، عیبی هم نداره نقل به معنا، اما نقل به لفظ خاطر جمع‌تره، این ما رو بهتر به واقع میرسونه. پس یکی عذبتیته، یکی نقل به لفظه، اینا از مرجحاتیست که ما باید رعایت بکنیم، ولی تو روایات نداره. فنقول میخوام وارد کار بشیم، از اصدقیت و اوثقیت استفاده کردیم که منات اینها رسیدن به واقع، حالا میخوام نتیجه بگیریم. اذا کان احد الراویین عذبت من الاخر او اعرف به نقل الحدیث بالمعنا او غیر ذالک، شهرت فتواییه، چون شهرت فتواییه نداریم ما تو روایات، اونی که داشتیم خود مشتهر چی بود؟ شهرت روایی بود، این غیر ذالک شهرت فتواییه، یعنی اگر این روایت شهرت فتوایی همراش بود، ولی ما شهرت فتوایی نداریم که از مرجحاته، ولی همه اینا رو شما باید رعایت بکنی. ایشون میفرماد اگر احد الراوی این عذبت بود از دیگری، یا نقل حدیث به معنا بهتر از دیگری نقل حدیث میکرد، یا این لفظ رو نقل میکرد، یا احد الخبرین با شهرت فتوایی موافق باشه، فیکون اصدق و اوثق من الراو الاخر، یه همچین راوی که ضابطه بیشتری داره این اصدقه، یعنی ما رو بهتر به واقع میرسونه. و نتعدی من صفات الراو المرجحه الی صفات الروایه، من صفات الراوی المرجحه یعنی من صفات المرجحه للراوی، یه خود عقب و جلو اگر میگفت بهتر بود، عیبی نداره. من صفات المرجحه للراوی اصدقیه، از صفات مرجح راویه، ما از این صفات مرجح للراوی تعدی میکنیم به صفات روایتی که موجب اقربیت الالواقع میشه. فاذا کان احد الخبرین منقولا باللفظ، اینم مرجح دومی، این خبر این کلام امام بداره برای ما نقل میکنه، اما اون دیگری نقل به معناست، ولی اونم عیبی نداره، اونم عادله، اونم معتبره، خود ائمه در روایات داره، عیبی نداره کلمات ما رو با مطالب ما رو با کلمات خودتون بگین، عیبی نداره، اونم معتبره، ولی این خاطر جمع‌تره. همونطوری که اصدق ما رو بهتر به واقع میرسونه، این آقایی هم که این ضبط صوت کلام امام معصوم رو حفظ کرده، این ما رو بهتر به واقع میرسونه. لذا میفرماد عذبتیت یکی، احد الخبرین اگر منقول به لفظ بود، دیگری منقول به معنا بود، کان الاول و اقرب الی صدق و اولا بالوصول، یعنی صفات راوی تبدیل شد به صفات روایت. انشاءالله شنبه.